اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الثانیت ان یکون صدور کل منهما غیر قطعی و انما یثبت بالتعبد و به دلیل حجیت سند. مثلا بحث ما در حالت دوم از حالات چهارگانه ای بود که قرینه و ذوالقرینه میتونستند نسبت به هم پیدا کنند. حالت دوم بحث رو در اون نقطه ای میبرد که هر دو خطاب ما، هم خطاب قرینه و هم خطاب ذوالقرینه، ظنی و صدورند و به موجب دلیل تعبدی صادر محسوب میشد. به بیان دیگر صدورشون به وجدان نیست، به تعبده. مثلا دلیل حجیت خبر ثقه باعث شده که هم خطاب ذوالقرینه ثابت شود، اکرم کل عالمه، و هم خطاب ذوالقرینه ثابت شه، لا تکرم العالم الفاسقه. شما در این فرض در حقیقت با چهار اماره مواجهید، با چهار اماره. سند قرینه یک، ظهور قرینه دو، سند ذوالقرینه سه، ظهور ذوالقرینه چهار. دو اماره سندی، دو اماره دلالی، دو اماره، یکی از سند یکی از دلالت مال قرینه، و دو اماره هم به همین شکل از ذوالقرینه، با چهار اماره. ما باید هم یک دلیل داشته باشیم در هر کدام از این دو خطاب برای اثبات تعبدی سند و صدور، هم یک دلیل داشته باشیم برای اثبات تعبدی ظهور و دلالت. حالا برای اینکه خیلی کار سخت نشه، دلیل حجیت ظهور که سیره عقلاست میاد پشت ظهور این دو خطاب، دلیل حجیت خبر ثقه هم که عبارت است از مثلا آیه 90 میاد پشت سند این دو خطاب. بسیار، در چنین حالتی مرحوم آقای سعد می‌فرمایند که نه تعارض به دلیل حجیت ظهور سرایت میکنه، نه تعارض به دلیل حجیت سند، هیچ کدوم. اما تعارض به دلیل حجیت ظهور سرایت نمیکنه از این جهت که دلیل حجیت ظهور بر اساس علاجی که با تطبیق قاعده جمع عرفی صورت گرفته می تواند شامل هر دو ظهور بشود، می تواند شامل هر دو ظهور بشود. چون ما بنابر قاعده جمع عرفی خطاب عام رو به نفع خطاب خاص تعدیل کرد، دیگه منافاتی ندارد که دلیل حجیت ظهور شامل اون عام معدل ما بشه یک، و شامل این خاص معدل بشود این هم دو، شامل هر دو میتونه بشه. بنابراین هیچ مشکلی از ناحیه تعارض در دلیل حجیت ظهور نخواهیم داشت. میمونه دلیل حجیت سند. دلیل حجیت سند رو فقا این هم درش تعارضی پدید نمیاد، تعارضی بهش سرایت نمی کنه. چرا؟ ببینید، مفاد دلیل تعبد به سند مثل دلیل حجیت خبر ثقه، در حقیقت عبارت است از وجوب اخذ به مفاد عرفی خبر ثقه. وجوب اخذ به مفاد عرفی خبر ثقه. مفاد عرفی خبر ثقه هم اون مفادی است که بعد از تعدیل به دست میاد، بعد از اعمال قواعد جمع عرفی به دست میاد. اساسا بذار عام بگم، مفاد عرفی خبر ثقه از فیلترینگ قواعد عرفی محاوره گذر میکنه که یکیش همین قواعد جمع عرفی است. بنابراین دلیل حجیت سند به شما میگه اون مفادی را از خبر ثقه ملتزم بشو که عرف برای این خبر تعیین میکنه. عرف هم بعد از اعمال قواعد عرفی و بعد از تعدیل یکی به نفع دیگری، دو مفاد کاملا منسجم و هماهنگ و دست شما میگه. خطاب اکرم کل عالم مثلا تعدیل میشه با خطاب لا تکرم العالم الفاسق. اولی فقط و فقط دلالت میکنه بر وجوب اکرام عالمی که فاسق نباشه، دومی هم دلالت میکنه بر حرمت اکرام عالمی که فاسق باشه. این کاملا منسجمن با هم. اینجاست که رفقا هیچ تعارضی در دلیل حجیت سند یا به تعبیر خبر ثقه رخ نمیده. چرا؟ به این معنا که دلیل حجیت سند میتونه شامل هر دو سند بشه، یعنی هم میتونه اثبات کنه صدور خطاب ذوالقرینه را، هم میتونه اثبات بکنه صدور خطاب قرینه را. چه اشکال داره؟ وقتی نمیتوانست شامل هر دو سند بشه که مفاد این دو با هم سر جنگ داشته، اما حالا که ما بین مفاد این دو آشتی دادیم و این دو با هم رفیق شدن، مچ شدن، هماهنگ شدن، چه مانعی دارد که هم سند این و هم سند اون مشمول دلیل حجیت سند قرار بگیره و صدور هر دو از مولا از شارع ثابت بشه؟ چش کاله؟ مشکلی هست؟ نه. بنابراین رفقا ما نه در مرحله دلیل حجیت ظهور و نه در مرحله دلیل حجیت سند شاهد سرایت تعارض نیستی. این هم اون چیزیست که ایشون می‌فرماد در باب حالت دوم. چقدر بخونیم فضا حالت تطبیقی پیدا بکنه. از ثانیه تو حالت دوم، این که باشد صدور هر کدام از این دو چی رو فقا کلام خطاب که عبارت هست از کلامی که قرینه است و کلامی که ذوالقرینه است، غیر قطعیه، صدور هر کدام از این دو غیر قطعی باشد. و انما یثبت به تعبد، ثابت می شود این صدور با تعبد و به دلیل، واف تفسیره، تفسیر به تعبده، و به دلیل حجیت سند. مثلا دلیل حجیت سند رو فهم میشه آیه 90 که دلالت میکنه بر حجیت خبر عدل، یا سیره عقلا که دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه. این همشه دلیل حجیت سند. سند همون خبر ثقه است. این که میگه مثلا چون میتونه تعبدی که پشت صدور قرار میگیره دلیل حجیت سند نباشه، مثل دلیل حجیت وثوق. دلیل حجیت وثوق خبری هست از فاسق، نه از عادل، از کذاب، نه از ثقه. اما به جهت قرائن خارجی، به جهت شواهد خارجی، وثوق به صدور پیدا میکنید نسبت به این خبر. دلیل حجیت وثوق میتونه تعبدن صدور این خبر و شارع مقدس اثبات بکنه. پس این که میفرماید مثلا به این جهته که دلیل حجیت سنت فقط یه نمونه است، دلیل حجیت وثوق هم توان اثبات صدور رو دارد. کما فی اخبار الاحاد، در اخبار آحاد که خب محل بحث از اخبار آحاد، اخباری هستند که صدورشون نه قطعی است و نه حتی در حد وثوق و اطمینان. خبری دارند که از طریق مخبر ثقه یا عقل به دست رسیده. و فی مثل ذلک در چنین حالتی سرایت نمی کند تعارض همچنین، نه به دلیل حجیت ظهور که هر دو ظهور رو در بر می گیره و نه به دلیل حجیت سند که هر دو سند رو در بر می گیره. اما الاول یعنی عدم سرایت تعارض به دلیل حجیت ظهور، عدم سرایت تعارض به دلیل حجیت ظهور، فلما تقدم، به جهت همون چیزی که قبلا گفتیم، یه عبارتی بغلش یادداشت بکنی که ابهام نمونه. لما تقدم من عدم شمول دلیل حجیت ظهور، من عدم شمول دلیل حجیت ظهور لزل قرینته، لزل قرینته. ما قبلا گفتیم دیگه، و المفروض انه لا یشمل زل قرینته مع وجود القرین، از اون عبارت که بالا خوندیم یه هم چیزی بنویسید، من عدم شمول دلیل حجیت ظهور لزل قرینه. پس هیچ مشکلی نیست وقتی یکی به نفع دیگری از دلیل حجیت ظهور محروم کنه. و اما دومی یعنی عدم سرایت تعارض به دلیل حجیت سند، دومی چی؟ میفرمایند که فلانه، از این جهت سرایت نمی کنه که مفاد دلیل تعبد به سند، مفاد دلیل حجیت خبر ثقه، اخذ به مفاد عرفی خبر ثقه است، اخذ به مفاد عرفی خبر ثقه است، مفاد عرفی که از فیلتر قواعد محاوره باید رد بشه. الذي تعينه، معین میکند این مفاد عرفی را، قواعد محاوره العرفیه، صفت قواعده، قواعد عرفی محاوره، لكل من المنقولين، بر هر کدوم از اون دو خبری که نقل شده، هم باید روی مفاد دلیل قرینه و هم باید روی مفاد دلیل ذوالقرینه اعمال بشه این قواعد. فاذا حل الموقف، وقتی که حل شد موقف، یعنی وضعیت، اینجا مراد اون تعارضه، اون تعارضه، وقتی که حل شد وضعیت تعارض بر سطح دلیل حجیت ظهور، این و عدله عطف تفسیری بر انحل است. چجور منحل شد تعارض؟ چجور مشکل حل شد؟ تعدیل شد مفاد دلیل قرینه به نحوی که اصبح مفاد عرفی هر دو دلیل منسجمن. ما به گونه قیچی زدیم به مفاد دلیل قرینه که کاملا هماهنگ بشه با مفاد دلیل ذوالقرینه. این الان نحوه متعلق به عدله به نحوی تعدیل شد که اصبح مفاد نهایی عرفی هر دو دلیل منسجم و هماهنگ. لم یعد، لم یعد مانع، یعنی باقی نمیماند، باقی نمیماند، به تعبیری باز نمیگردد، مانعی من متعلق به مانع، من شمول دلیل تعبد به سند نسبت به هر کدام از این دو منقول. میخوره به چی؟ منقول است. خود این عبارت لم یعود یعنی باقی نمیماند شود جواب ازن حل لم یعود. شخص عبارت دیگه استطراقن رفقا یعنی به جهت راهیابی. استطراق از طریق میاد دیگه. استطراق یعنی راه یافت. استطراقن یعنی به جهت راهیابی به ثبوت مدلول نهایی این دو منقول. مانعی از شمول دلیل تعبد نسبت به سند برای هر کدام از این دو کلام دو منقول باقی نمی ماند استطرادن رفقا به عقیده حقیر مفعول لعجله شموله. مفعول لعجله شموله مانعی از این شمول نیست که خب حالا این شمول چیکار میخواد بکنه، به چه جهت شامل هر دو منقول بشه. برای اینکه راهی حاصل بشه به جهت راهیابی به ثبوت مدلول نهایی هر دو. لم یعود مانعی واقع نمیماند از شمول دلیل تعبد سند نسبت به هر کدام از این دو منقول به جهت راهیابی شامل بشه دلیل تعبد سند به هر دو. برای اینکه راهی پیدا شود برای ثبوت مدلول نهایی هر دو کلام. الثالثه یعنی الحالتو الثالثه، سومین حالتی که مرحوم وای سر رحمت الله علیه ذکر میکنند و واقعا مربوط به اونجا است که صدور قرینه قطعی است. صدور قرینه قطعی است یعنی چی؟ نیازی به دلیل تعبد نداره. اما صدور ذل قرینه ظنی است. زنی یعنی چی؟ نیازمند دلیل تعبد. خب ببینید در اینجا مطلب خاصی ما نداریم، مثلا مشکلی در این قسمت نداریم. خیلی راحت ما دلیل حجیت سند رو میندازیم پشت دلیل ذوالقرینه، صدور این رو تعبدن ثابت میکنیم و میایم ظهور این دلیل ذوالقرینه رو هم به نفع دلیل قرینه که قطعی و صدور هست تعدیل میکنه بدون اینکه هیچ مشکلی در قضیه وجود داشته باشه. چون دلیل ذوالقرینه میخواد قیچی بخوره به دلیل قرینه، میشه از باب قیچیه دلیل ظنی و صدور به دلیل قطعی و صدور. خب چه چیزی از این بهتر که دلیلی که دست بالاتر داره مقدم بشه بر دلیلی که دست پایین‌تر داره. در این قسمت هم فرمودن هیچ بحثی وجود ندارد، با تطبیق قاعده جمع عرفی تعارض بین دلالت‌ها علاج میشه. پس دلیل حجیت ظهور فقط شامل ظهور قرینه میشه. بر همین اساس دیگر تعارض به دلیل حجیت ظهور سرایت نمی کنه. با این تعدیلی که صورت گرفت بر اساس قواعد جمع عرفی، با این مفاد عرفی تعدیل شده ای که برای ذوالقرینه به نفع قرینه پدید آمد، مانعی هم از این نیست که بخواهد دلیل سند شامل ذوالقرینه بشه، چون کاملا دیگه هماهنگ شده با قرینه، با تعدیلی که نسبت به دلالتش صورت گرفته. به بیان دیگر اگر شما دلیل حجیت سند رو پشت ذوالقرینه بندازید، معناش این نیست که دو امر متنافی از شارع مقدس صادر شده باشه، نه، چون کاملا هماهنگ شده با قرینه. پس می شود این رو هم به تعبد ثابت کرد، همونطور که اون به وجدان ثابته. حالت چهارمی که ایشون میخوان بحث بکنن دقیقاً برعکسه، از همین جهت پر بحثه. ببینید در حالت چهارم ذوالقرینه قطعی و صدوره، اما اون قرینه ای که میخواد به جان ذوالقرینه بیفتد از یک موضع ضعیفتری برخوردار است. این چی؟ ظنی و صدوره، محتاج به دلیل حجیت سنده. برای فرض تعارض در این حالت ابتدا لازمه که صدور قرینه تعبدن یعنی بر اساس دلیل حجیت سند ثابت بشه تا بتواند این قرینه در ترازی قرار بگیره که تعارض کنه با دلیل قطعی ذوالقرینه. مثالش مثل این باشد که خبری بخواهد تخصیص بزند عام قرآنی را یا تقلید بزند اطلاق قرآنی یا همچین چیزی. یه بحثی به نحو جدی مطرحه در کلمات علما در باب تخصیص عام قرآن با خبر واحد، یک بحثی خیلی جدی مطرح از بحث های مهم اصولی هم هست که شما بخواید عام قرآنی رو به خبر واحد تخصیص بزنید، مطلق قرآنی رو به خبر واحد تقیید بزنید. از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما براش 20-20 خورده قید جور کنید از دل اخبار، کاری که فقها ها کردند. خب اینو تقدیم خبر واحد ظنی و صدوره بر قرآنی که قطعی و صدوره، آیا جایزه یا نه؟ ببینید در این باب دو تا اشکال در مسئله مطرحه، دو تا اشکال که اشکال اول و مصنف پاسخ میدند اما اشکال دوم رفقا تثبیت میشه در اینجا و پاسخش حواله میشه در جای دیگر. اشکال اولی که وجود داره برمیگرده به تعارض، برمیگرده به تعارض. ببینید این اشکال که جنبه فراگیر و عامی هم داره نسبت به اشکال دوم و همه مصادیق حالت چهارم میتونه در بر بگیره، به دو بیان قابل تقریره. به دو بیان: یک تعارض سه جانبه. این اسم میزنم برای اینکه مطلب براتون ملموس بشه، ولی حالا خیلی شاید این نامگذاری دقیق نباشه. ببینید ما در حالت چهارم اگر دقت کرده باشید با سه اماره ظنی مواجهیم. با سه اماره ظنی میتونید پیداش بکنید؟ آفرین. ببینید در بخش قرینه ما دو تا اماره ظنی داریم، یک در بخش صدور خبر ثقه مثلا، دو در بخش دلالت ظهور. اما در ناحیه ذوالقرینه فقط یک اماره ظنی هست و اونم چیه؟ ظهور. بسیار. در حقیقت ما در این فرض سه اماره ظنی داریم که هر کدام از اینها مشمول دلیل تعبد ظهور ذوالقرینه، ظهور قرینه و سند قرینه. ظهور ذوالقرینه به عنوان یک اماره ظنی فقط با ظهور قرینه تعارض نمی‌کند. تا بخواییم مثلا قصه این تعارض رو با اعمال قواعد جمع عرفی ختم به خیر کنیم، ظهور قرینه، قرینه ظنی ما فقط با ظهور ذوالقرینه، ذوالقرینه قطعی ما تعارض نمی کنه، تا بشود با تیغ جراحی جمع عرفی کار رو ختم به خیر کرد. بلکه در حقیقت تعارض رفقا با مجموع این دو اماره سندی و دلالی است که روی قرینه پیاده میشه. روی قرینه یک طرف ظهور ذوالقرینه، طرف دیگر مجموع ظهور و سند قرینه. مثلا فرض کنیم آیه قرآنی اکرم کل عالمه، ظهور ذوالقرینه یک طرف میشه با سند یک و با ظهور قرینه لا تکرم العالم الفاسق. چطوری همچین تعارضی ترسیم میشه؟ کاملا مشخصه. ببینید اگر یکی از این دو ظهور یا سند، یکی از این ظهور و سند مشمول دلیل حجیت نباشه، مشمول دلیل تعبد نباشه، ثابت نباشه، دیگه قرینه قدرت تعارض با ذوالقرینه را پیدا نمی کنه. میشه مثلا قرینه ما از حیث سند فاقد اعتبار باشه اما تعارض کنه با ذوالقرینه؟ نه. میشه مثلا از حیث دلالت و ظهور فاقد اعتبار باشه و تعارض کنه با ذوالقرینه؟ خیر، به هیچ عنوان نمیتونه. یعنی باید قرینه ما تام و سنده و دلاله باشه تا بتواند به جان ذوالقرینه بیفته. بنابراین ظهور ذوالقرینه در واقع رفقا با دو چیز در تعارضه، با ظهور قرینه و با سند قرینه، این هم دو، با این دوتا. علت همین است که یکی از این دو زمین بخوره دیگه تعارضی وجود ندارد، قرینه کمپلت زمین خورده. خب حالا با توجه به این تعارضی که اسمشو گذاشتیم سه جانبه، با توجه به این تعارضی که برشمردیم، باید ببینیم چطور می شود در این تعارض قرینه را مقدم بکنیم بر ذوالقرینه. قاعده جمع عرفی فقط در بخش ظهور میتونه ایفای نقش بکنه، اما این واسه ما کافی نیست. ما در بخش سند هم نیاز داریم که یک دلیلی پیدا بشه این سند رو به حدی ببره والا که بتونه مقدمه بر ذوالقرینه باشه. به عبارت دیگر به صرف این که یکی از این دو اماره ای که طرف تعارض با ظهور ذوالقرینند با قاعده جمع عرفی مقدم بشند بر ظهور ذوالقرینه، دلیل نمی شود که اون دیگری هم مقدم بشه. کدومی که مقدم بشه با جمع عرفی؟ ظهور قرینه. به صرف این که ظهور قرینه مقدم میشه با قواعد جمع عرفی بر ظهور ذوالقرینه، دلیل نمی شود که سند قرینه هم به تبع مقدم بشه. نهایت شما ظهور ذوالقرینه را تعدیل کنید به ظهور قرینه، اما این فرض مبنی بر این است که سند ثابت بشه. لقائل ان یقول که اصلا سند کم میاره بخواد در قبال خطابی قرار بگیره که قطعی و صدور است و با ظاهر اون منافات بده کرد. بذاری بیان دیگه هم به کار ببریم. در این بیان رفقا ما اصلا تعارض رو دو جانبش میکنیم، یه لبش رو حذف میکنیم. چرا؟ چون هیچ بحثی نداریم که ظهور قرینه میتونه مقدم و ظهور ذوالقرینه بشه با قواعد جمع عرفی، لذا اصلا پای ظهور قرینه رو نمیاریم وسط. اما اینجا باید یا شما جانب ظهور ذوالقرینه را بگیرید، همه علما رو واجب الاکرام بدانید، یا باید جانب سند قرینه را بگیرید، این اثبات کنید که علمایی که فاسقن محرم الاکرامند، ممنوع الاکرامند، لا تکرم. در حقیقت تعارض رفقا بین چی و چی رخ میده؟ بین ظهور ذوالقرینه با سند قرینه. کی گفته که مثلا سند قرینه مقدمه بر ظهور ذوالقرنین است؟ از حس ظهور قاعده جمع بود که به داد میرسید، تقدم میداد، اما از حس سند دلیل ندارد. قطعا این اشکال رو من احساس میکنم آقای صدر درست باز نکرده. این اشکال دقیقا همون اشکال دومیست که ایشون بیان میکنه، که حالا فکر میکنم نباید اینجا پای دو اشکال رو به میان آورد، بلکه میشود این اشکال اول رو با اشکال دوم که بعدن میاد تقویت کرد. حالا باشه فعلا تا اشکال دوم رو بگم. پاسخی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در این قسمت میدن، حکومت با این حکومت اون تعارض سه جانبه یا دو جانبه حل میشه. چطور؟ ببینید، ما در موضوع دلیل حجیت ظهور یک شرطی داریم به نام عدم صدور قرینه بر خلاف. عدم صدور قرینه بر خلاف دلیل حجیت ظهور منوط و مشروط به این است که قرینه بر خلاف این ظهور صادر نشده باشد از متکلم. خب پس تا اینجا چی اثبات شد؟ اینکه موضوع دلیل حجیت ظهور عدم صدور قرینه مخالفه. عدم صدور قرینه مخالفه. دلیل حجیت سند، دلیل حجیت سند با اشتمالش بر سند قرینه تعبدن اثبات میکنه صدور قرینه مخالف را. صدور قرینه مخالف. پس دلیل حجیت سند میشه حاکم بر دلیل حجیت ظهور. به بیان کاملتر، دلیل حجیت سند در قرینه می شود حاکم بر دلیل حجیت ظهور در ذوالقرنین. به چه اعتبار؟ چون موضوع دلیل حجیت ظهور عدم صدور قرینه مخالف بود، دلیل حجیت سند وقتی شامل قرینه شد تعبدن اثبات میکنه صدور قرینه مخالف را. پس دیگه موضوع دلیل حجیت ظهور منتفیست و به این انتفاع تعبدی اصطلاحا میگن چی؟ حکومت. خب این اشکال اولی که ایشون ذکر میکنه. اشکال دومی که در مسئله مطرح میکنه رو فقا. اشکال دوم بر چی؟ بر این که شما بخواید مثلا عام قرآنی رو تخصیص بزنید به خاص خبر واحدی یا همچین چیزی. اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که اصلا دلیل حجیت سند، دلیل حجیت سند شامل خبری که مخالف با ظاهر قرآن است نمیشه. دلیل حجیت سند اصلا شامل خبری که مخالف با ظاهر قرآن است نمیشه. چرا؟ چون دلیل حجیت خبر واحد، در وقت خودش گفتیم دلیل حجیت خبر واحد مقید به عدم مخالفت با کتاب، مقید به عدم مخالفت با کتابی. حدیث معروف بیه از فما وافق الکتاب فخذوه و ما خالفه فدعوه. به این مضمون هر چیزی که موافق کتاب است اخذش بکنید و هر چیزی که مخالف کتاب است رها کنید. به تعبیر دیگه روایات عرض بر کتاب بهش میگن، روایات عرض بر کتاب، که شما همه اخبار باید عرضی بر قرآن کنید. خب خاصی که مخالف ظاهر قرآنه اصلا مشمول دلیل حجیت خبر ثقه نمیشه تا بخواد امکان تعارض پیدا کند با دلیل حجیت ظهور آیه قرآن. پس دو اشکال در اینجا مطرح شد. اشکال اول تعارض بود، تعارض بلا ترجیح میشه اینطور اسم گذاری کرد، اشکال دوم هم قصور دلیل حجیت سند بود. قصور دلیل حجیت سند. فرق اشکال دوم با اول در اینه که اشکال اول میشه گفت شامل همه مصادیق حالت چهارم میشد، این اشاره کردم، اما اشکال دوم فقط شامل بعضی از مصادیق حالت چهارم میشه، فقط شامل بعضی از مصادیق حالت چهارم میشه. کدوم مصادیق؟ اونجایی که ذوالقرینه قطعی و صدور ما قرآن باشه، ولی میتونه ذوالقرینه قطعی و صدور خبر متواتر باشه، اشکال نداره. بخونیم چند خطی. از سالستو ان یکون صدور القرینت قطعیتن، یک، و صدور ذوالقرینه مرهون زنی باشه، مرهون به دلیل تعبد به سند. ول امر فیه، امر در، کاش میگفت فیها که میزدیم به حالت، حالت سوم، حالا بزنید به این فرض، یت تزه همه ما تقدمه فی الحالت سابقه، از حالت سابقه هر چه گفتیم اینجا میدونی امار کن، فعین اولا مانه امن شمول دلیل تعبده به سنده لزل قرینه، زل قرینه زنی بود دیگه، مانه ندارد که شامل شود دلیل تعبده به سند زل قرینه را. خب حالا شامل بشه که چی بشه؟ استطراقن مفعول لعجله شموله، برای راهیابی، به جهت راهیابی به اثبات مدلول ذوالقرینه المعدل، مدلول ذوالقرینه که تعدیل شده بر اساس قرینه، حسب قواعد المحاورت العرفیه و تفسیر و الجمع العرفی. حتی میشه عطف خاص بر عامش هم گرفت، عطف خاص بر عام، جمع عرفی نخسته از محاوره عرفی است، به هر حال قاعده جمع عرفی یکی از قواعد محاوره عرفی محسوب میشه. الرابعه ان یکون صدور القرینه ظنی مرهونا به دلیل تعبد به سند و صدور ذی القرینه عکس قبلی قطعی مشخصه. عبارت در این حالت قد یقال گفته میشه، این اولین اشکال نسبت به تخصیص و تقیید قطعی به ظنی، آیه قرآن به خبر واحد، قد یقال، این اشکال تعارض بلا ترجیح، اشکال اول، و ان ظهور ذوالقرینه به اعتباره امارتن، ظهور ذوالقرینه به این اعتبار که اماره است، یه اماره دلالی دیگه، لا یعارض ظهور القرینه به ذات، تعارض نمی کنه با ظهور قرینه به ذات. اینجا به ذات به معنای لغویست، به ذات معنی لغویست، یعنی بالخصوص، بالخصوص تعارض نمی کنه. مثلا میگه انا فی قم به ذات، یعنی من در قم هستم، خود قم به ذات، تعبیر عربی روز معصوم. لیقال تعارض نمی کند با ظهور قرینه فقط بالخصوص، تا بخواد گفته شود، لیقال، به تقدم ظهور قرینه بر چی؟ بر ذوالقرینه به واسطه جمع عرفی. نه، فقط طرف حسابش این نیست، این میشه بیان اول. اگه دقت کرده باشید گفتیم دو بیان هست، بیان اول تعارض سه جانبه بود، بل هوه، هوه میشه ظهور چی رفقا؟ ظهور چی؟ ذوالقرینه، حواستون نیست ها، بلکه ظهور ذوالقرینه معارضت میکند با مجموع مرکب از دو امر، هما عبارت هست از، یعنی این دو امر عبارت هست از ظهور قرینه و سندش. خب چطور تعارض میکنه با مجموع؟ علت یعارض المجموعه، زیرا کافی است در بقاء ظهور ذوالقرینه این که باشد یکی از این دو امر خطا، یعنی کافی سندش خطا باشه یا ظهورش خطا باشه، سند خطا باشه صادر از معصوم نباشه، ظهور خطا باشه مراد متکلم ظاهر نباشه. و علیه بنابراین فما هو المبرر اون چیزی که توجیه میکنه چی رو؟ مبرهن توجیه کننده. تقدیم قرینه ظنیت و سند را در این حالت چه چیزی؟ شما بگی چه چیزی باعث میشود که مقدم بشه قرینه ظنیت و سند در این فرض ما؟ چون شما فقط با ظهور قرینه مواجه نیستید که بتوانید علاج کنید تقدمش رو با قواعد جمع عرفی، که با مجموع دوتا اماره مواجهی و نتیجه تابع اخص مقدماته. یکی از این دو امر ضربه بخوره و مجرده اینکه یکی از این دو امر مذکور لهو براش حق تقدیم باشه، لهو حق تقدیم خبر انس، کدوم حق تقدیم داشت؟ ظهور قرینه مستوجب حق تقدیم برای مجموع امرین نمی شود. مستلزم حق تقدیم برای مجموع امرین، به تعبیری مستلزم حق تقدیم برای سند قرینه نمیشه. و این شئت قلت، اگه خواستی اینجور بگی که شمول دلیل حجیت ظهور نسبت به ذر قرینه و این کان لا یعارض شمول دلیل حجیت ظهور را نسبت به ظهور قرینه، اگرچه با اون تعارض نمی کنه. آقا چه معارضه نمی کنه؟ اینو بگید بعد بگید چی؟ چه معارضه نمی کنه؟ چون با قواعد جمع حل میشه این تعارض. ولیکن این دلیل حجیت ظهوری که پشت ظهور قرینه است تعارض می کند با دلیل حجیت سندی که پشت سند قرینه است، و از همینجا اشکال می شود در تخصیص عام کتابی به خبر واحد. خب اینجا که توضیح بدم، یعار شمول دلیل تعبد به سند، این به سند متعلق به چیه؟ تعبد لسند القرینه، لام لام تقویت، سند القرینه مفعول چیه؟ شمول. یه وارد روشن. و من هنا، از اینجا، یعنی از ناحیه این تعارض، تعارضی که مطرح شد، از ناحیه این تعارض است که اشکار شده در تخصیص عام کتاب به خبر واحد. پس رفقا اشکال چی شد خلاصش؟ اشکال این شد که میشه تعارض رو دو جانبه مطرح کرد. اصلا پای ادله حجیت رو میکشیم وسط، تعارض دو جانبه. از یک طرف دلیل حجیت ظهور در ناحیه ذوالقرینه تعارض میکنه با دلیل حجیت سند در ناحیه قرینه. این مقدم بشه، خوب دقت بکنید، دلیل حجیت ظهور در ناحیه ذوالقرینه مقدم بشه، به این معنا خواهد بود که اون عام کتابی ما بدون اینکه تخصیصی برداره مدلولش رو اثبات میکنه. و اگر این مقدم بشه، کدوم مقدم بشه؟ دلیل حجیت سند قرینه مقدم بشه، مقتضاش اینه که اون دلیل کتابی ما مفاد و مدلولش رو در بخشی از دست میده، دوچار تعدیل و تخصیص میشه. خب چه کنیم؟ ظاهر اونو بچسبیم، اینو ولش کنیم، یا سندی اینو بچسبیم دست از ظاهر اون بکشیم؟ اینجاست که تعارض رخ میده. و یقال فی الجواب علی ذلک، پاسخ که مصنف میده اینه که دلیل حجیت ظهور قد اخذ فی موضوعه عدم صدور القرینه علی الخلاف. ببینید این شد موضوع، عدم صدور قرینه برخلاف، نوزش خط بکشید. و دلیل تعبد به سند قرینه یثبت صدور القرینه علی الخلاف، اینم خط بکشید. حتی یثبت تعبدن دیگه، پای حکومت رو میخواییم بیاریم وسط. فهوه یعنی دلیل تعبد به سند حاکم است بر دلیل حجیت ظهور. چرا حاکمه؟ لأن دلیل تعبد به سند قرینه اثبات میکند تعبدن انتفاع موضوع دلیل حجیت ظهور را در ذوالقرینه. پس موضوعهی میشه دلیل حجیت ظهور. فیقدم علیه بالحکومه، اینجاست که مقدم میشه به واسطه حکومت. نعم، این اشکال دومه. اشکال دوم چی بود؟ قصور دلیل حجیت سند. هناک ملاکن آخر للاستشکال فی تخصیص العام الکتابی به خبر الواحد و هو امکان و دعو القصور فی دلیل تعبد به سند، امکان ادعای قصور در دلیل تعبد به سند. قصور نسبت به چی؟ این لشمول مربوط به چی میشه؟ قصور قاصره از اینکه شامل شود خبری را که مخالف است با عام قطعی کتابی. نه هر عام قطعی ها، عام قطعی کتابی. از این یعنی اشکال اخص میشه. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد مقید است به اینکه نباشد خبری که میخواد مقید قرآن باشه مخالفا للکتاب. اون حدیث معروفی که فرماید فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، جزء اخبار عرض بر کتاب. و سیعت الکلام و انذاره که انشاءالله تعالی در مبحث تعارض به این اخبار اشاره خواهیم کرد، اخبار عرض بر کتاب. مبحث بعدی ما در ارتباط با جهت چهارم از جهات پنجگانه قاعده جمع عرفی است. بحث مهم اینجا مطرحه که خیلی گیر فنی نداره، یعنی خیلی سخت نیست، مبحث شیرین و روانه. و اون وقتی است که ما دو خطاب داریم، یکی خطاب عام و دیگری خطاب خاص. یکی خطاب ذوالقرینه است، دیگری خطاب قرینه. نکته ای که اینجا میخواییم مطرح بکنیم اینه که اگر مصداق خطاب ذوالقرینه احراز بشه که مشمول خطاب قرینه است، اینجا هیچ بحثی ما نخواهیم داشت. چرا؟ چون در این حالت رفقا با تطبیق قاعده جمع عرفی ظهور قرینه محکم حاکمه. این مصداق مشترک از تحت دلیل عام خارج و صرفا مشمول دلیل خاص، از تحت دلیل ذوالقرینه خارج میشه، صرفا مشمول دلیل قرینه است. مثال بزنم: اکرم کل فقیر عام، لا تکرم فساق الفقراء خاص. یه فقیر فاسقی داریم، شامل هر دو میشه، هم فقیره پس شامل اکرم کل فقیر میشه و هم فاسق پس مشمول لا تکرم فساق الفقراء میشه. از این جهت رفقا چون این فرد احراز شده مشمول قرینه است، هیچ مشکلی نیست، چون با قاعده جمع عرفی میایم این فرد رو از تحت عام بیرون میکشیم و اختصاصش میدیم به خاص، به اون ذوالقرینه. اگر یه فردی هم پیدا شد، اینم حالت دوم در مسئله، اگه یه فردی هم پیدا شد که مشمول خطاب ذوالقرینه بود اما احراز شد که مشمول خطاب قرینه نیست، اینم بحثی نداره، شکی نیست که در این فرد خطاب ذوالقرینه محکمه، خطاب ذوالقرینه. خب بحث ما فقط در کجاست؟ بحث ما در اون جاییست که فردی داشته باشه مشمول خطاب ذوالقرینه باشه اما معلوم نیست آیا مشمول خطاب قرینه هست یا نه، ببینید به چه جهت شما شک میکنید مشمول خطاب قرینه هست یا نه، یا به جهت شبهه مصداقی. یا به جهت شبهه مفهومی. مثال بزنم، همون مثالی که زدیم حالا میخوایم اینجا بازش بکنیم. سه تا مثال در واقع میخواید توش در بیاریم. یک، زید قطعا فقیره و قطعا فاسق نیست. این میشه مثال اون حالتی که میدونیم مشمول ذوالقرینه هست و میدونیم مشمول قرینه نیست، هیچ بحثی نداره. در مورد زیدی که میدانیم فاسق نیست، اکرم کل فقیر حاکمه. دو، زید فقیر مسلم، مشمول چیه؟ ذوالقرینه. اما از وضعیت اخلاقی او بیخبریم، نمیدونیم این جناب زید از حیث اخلاقی فاسق، اهل کبائر یا نه اهل کبائر نیست. فاسق کاملا بر ما روشنه، من ارتکب الکبائر فهو فاسق. مشکل ما در زید این است که از این حیث شخصیت او رو نمیشناسیم. اینجا رفقا میگن شبهه چیه؟ مصداقی. شما اصلا در مفهوم فاسق بحثی نداری، اشکال و شبهه ای نداری، کاملا مشخصه که فاسق به چه معناست، گیره در چه بخشه؟ در مصداق. نسبت به شخصیت زید ابهام و اشکال ده. اما یه وقت هست رفقا، خوب دقت بکنید، یه وقت هست که ما اصلا خود مفهوم رو درست نمیشناسیم، ولی اتفاقا زید رو کاملا میشناسیم، کیست، از تمام جیک و پیکش مطلعیم، میدانیم که زید مرتکب کبائر نمیشه اما مبتلا به ارتکاب صغائر هست، اما نمیدونیم فاسق فقط به کسی میگن که مرتکب کبائره یا نه به کسی میگن که مرتکب معصیته، اما از کبیره و صغیره. پس گیر ما در چی شد؟ در مفهوم. شبهه چیه؟ مفهوم. وقت اینجا رفقا بحث مهمی مطرح میشه. اگر شما بخواید به عام اکرم کل فقیر تمسک کنید برای اثبات وجوب اکرام زید، زیدی که مشکوک شمولش در خطاب خاص، یا به این جهت که مبتلا به شبهه مصداقی هستیم در مورد او، اونو نمیشناسیم، یا اینکه مبتلا به شبهه مفهومی هستیم در مورد خطاب خاص، مفهوم فاسق را نمیشناسیم. اگر بخواید تمسک به عام کنید برای اثبات وجوب اکرام زید، اینجا میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه. حالت اول تمسک به عام در شبهه مفهومیه. حالت دوم بفهم.
ما تفسیر
اولی
گفتیم حالت که شخص داریم بیستیم میدونیم مصداق قرینه هست، میدونیم شامل اون دور قرینه میشه یا نه.
ببینید در حالت اول که خب شبهه ای نیست، قطعا مشمول دلیل قرینه هست. در حالت دوم قطعا مشمول دلیل قرینه نیست. تو این دو حالت هیچ شبهه ای ما نداره. شبهه در کدوم ناری هست؟ حالت سوم که نمیدانیم این فرق که میخواییم در موردش تمسک به عام کنیم مشمول خطاب قرینه هست یا نیست. این که شک داری، شکت یا برمیگرده به شبهه مصداقی، مصداقو خوب نمیشناسی، یا برمیگرده به شبهه مفهومی، مفهوم دستت نیست.
و همین
دارم
به
فهم زیاد
قابل فرض دیگه که
ندونیم
مفهوم یا
مصداق زیاد قرینه
چی جوریه که این شامل باشه یا نه.
خب یا قرینه دیگه نیست، قرینه محسوب نمیشه، چون همیشه اینجا بحث اگه عام خاص باشه، اگر اصل مشمولیت عام نسبت به یک مصداق مجهول شد، دیگه نسبت به اون خاص هم مجهول میشه به تبع. بسیار خوب، شکی نیست در این که نتایج جمع عرفی نسبت به دلیل مغلوب، نسبت به دلیل مغلوب. فقط در بحث عام و خاص دلیل مغلوب چیه؟ عام. نسبت به مطلق و مقید مطلقه، نسبت به حاکم و محکوم محکوم. شکی نیست در این که هر چه که احراز شود شمول قرینه نسبت به اون چیز، این لهو برمیگرده به ما، من الافراد هم بیان ماست، از افرادی که کانت داخلتن فی نطاق ذل قرینه. هر فردی که میدونیم قرینه شاملش میشه، هر فقیر فاسقی که میشناسیم، این خب داخل در نطاق ذل قرینه است که میشه اکرم کل فقیره. در این حالت که میدونید مشمول قرینه است، لابد من تحکیم ظهور القرینه فی این افراد، فیها به ما برمیگرده که مراد افراد لذا مؤنث آمده. مثلا تمام فقرایی که میدونید فاسقن، باید لا تکرم فساق الفقرا رو اعمال کنید. و طرح دلالت اولیه باید طرح کنید، کنار بگذارید دلالت اولیه را، دور بیندازید دلالت اولیه را، دلالت نخست را. لزل قرینت به شأنها، چه زمین خورد؟ هیچ کنون مشترکی نیست. چه سرسن که جواب بدم؟ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. خب چی میگفتیم؟ و طرح دلالت اولیه ای که و طرح عطف تفسیری و تحکیمه، تحکیم کنه ظهور قرینه را و دور بیاندازیم دلالت اولیه ای که مال ذل قرینه است به شأن این افراد، یعنی در مورد این افراد طرح بکنیم دلالت اولیه ذل قرینه را در مورد این افراد. یعنی بگیم این اکرم کل فقیر شامل این افراد نمیشه، چون معلومه که تحت قرینه داخله. چون این کار بکنیم، علت این تحکیم و طرح چیه؟ تطبیقا مفعول لعجله تحکیم و طرح، تطبیقا لنظریه تلجم الورفی روشن. یه حالا دو، کما انما یحرز عدم و شمول القرینت الله، هر فردی که احراز بکنیم قرینه شامل حالش نمیشه، من تلک بیان ما میشه، من تلک الافرادی که داخل در ذوالقرینه مشمول ذوالقرینه به قولشون در نطاق در دائره ذوالقرینه میگنجند، یبقا باقی میمانند فی نطاق ذوالقرینه، باقی میمانند در چارچوب ذوالقرینه و یطبق علیه تطبیق داده میشود. بر چی رفقا؟ بر این ما که عبارتند از افراد، علیه به ما برمیگرده، ما یحرز احراز میشه مفاد ذوالقرینه. اما محل بحث و اما ما یشک فی شمول القرینه له، اما اون افرادی که شک می شود آیا قرینه شامل اینها هستند یا نه، من بیان ماست، من الافراد فهو علا قسمین، این بر دو قسمه نه اقسام. اقسام ظاهرا غلطه در کتاب وایسر، باید قسمین باشه، ما قسم سوم ندید. قسم اول این که باشد شک در شمول ناشی از شبهه مصداقی، بعدی میشه چی؟ حکمیه، مفهومیه. بعدی میشه مفهومیه، ناشی میشه از شبهه مصداقیه عنوان، اینجا عنوان میشه فاسق، عنوانی که اخذ شده در دلیل قرینه. یوشک به موجبه ها، شک میشود به موجب این شبهه مصداقیه. این یوشک و به موجبه ها صفت شبهت مصداقیته، شبهه مصداقیه ای که شک میشه به موجب این شبهه مصداقیه در این که آیا این فرد زید هل هو مصداق لذلک العنوان فاسق اولا، مشکل از شناخت ما در مصداق. کما اذا ورد اکرم کل فقیر و ورد لا تکرم فساق الفقرا و شک فی فسق زید، چرا؟ للجهل به حال زید، چه مصداق. فیشک هنا اذن فی شمول المخصص له، شک میکنیم که آیا مخصص یعنی لا تکرم فساقا فقرا آیا شامل این زید میشود یا نه؟ فما هو الموقف و تجاه ذلک؟ چیست موقف و موضع ما تجاه این فرد، این زید؟ ذلک به فرد میخوره، چه موضعی در قبال این فرد بگیریم؟ مشمول اکرم کل فقیرش بکنیم، واجب الاکرام بدانیم، یا مشمول لا تکرمش بکنیم، محرم الاکرامش بگیریم؟ و السلام علیکم و رحمت الله.